رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه 30 آذر ماه 1393، 21 ماه دسامبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. رأس ساعت 7 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما دنبال می‌کنید. من فهیمه خضری‌داری هستم. سلام و صبحتون بخیر. روز یک شنبه درخشانی برای همتون آرزو می‌کنم. 60 دقیقه برنامه زنده ویژه آغاز صبح تازه رو با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو داشته باشیم. در آغاز برنامه با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست باز می‌گردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که بشنوید. شما و این سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند. گفته می شود فرد ضارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور بوده و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به سلاح برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ضارب که اسماعیل برینزلی نام دارد پس از کشتن این دو افسر پلیس خود را کشته است. در خبرها آمده است که این فرد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است: آنها یک نفر از ما را کشتند، بگذارید ما هم دو نفر از آنها را بکشیم. اسماعیل برینزلی در کنار این نوشته به نام اریک گارنر و مایک براون اشاره کرده است. این دو نفر قربانیان غیر مسلح پلیس های سفید پوست در ماهای اخیر بودند که مرگشان موجی از اعتراضات را در آمریکا به همراه داشت. مقامات رسمی کرد میگویند پیشمرگه‌های کرد روز شنبه به پیشروی در منطقه سنجار در عراق و مناطقی در اطراف شهر کوبانی در مرز سوریه ادامه دادند و نیروهای داعش را مجبور به عقب نشینی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، مبارزان کرد توانستند در 6 محله در کوبانی پیشروی کنند و مرکز فرهنگی کوبانی در شرق این شهر را نیز از تصرف نیروهای داعش خارج کنند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی ایزدی‌های عراق پس از شکست شدن محاصره کوه سنجار توسط پیشمرگه‌ها خبر داده است. پیشمرگه‌ها روز پنجشنبه توانستند کنترل کوهستان سنجار را که صدها ایزدی در آن اسیر شده بودند از داعش پس بگیرند. یکی از این ایزدی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که برای 3 ماه در این کوهستان اسیر بودند و با خوردن گندم و جو زنده ماندند. فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، در جریان اتفاقات اخیر در کوبا و برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و آمریکا حضور نداشته و در جلسه مجلس ملی این کشور نیز شرکت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در مجلس ملی کوبا یک صندلی کنار صندلی راول کاسترو، رئیس جمهوری فعلی وجود دارد که صندلی فرمانده نام دارد و متعلق به فیدل کاسترو است. این صندلی در جلسه روز شنبه خالی مانده بود. فیدل کاسترو از ماه ژانویه تا کنون در هیچ مراسمی دیده نشده و حتی در دیدار با 3 مأمور امنیتی کوبایی آزاد شده توسط آمریکا نیز حضور نداشته است، اتفاقی که مورد توجه مردم و رسانه‌های کوبا قرار گرفته است. آمریکا و کوبا هفته گذشته تصمیم گرفتند که پس از 50 سال مجدداً روابط دیپلماتیک برقرار کنند. یکی از مقامات رسمی آمریکایی روز شنبه اعلام کرد که آمریکا از چین خواسته است تا برای مبارزه با هکرهای کره شمالی با این کشور همکاری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید که نامی از وی برده نشده میگوید آمریکا نگرانی خود را در مورد حمله هکرهای کره شمالی به کمپانی سونی پیکچرز با چین در میان گذاشته است. کره شمالی روز گذشته اعلام کرده بود که مایل است با آمریکا برای انجام تحقیقات مشترک در مورد هک و تهدید شدن سونی پیکچرز همکاری کند، درخواستی که آمریکا آن را رد کرد و اعلام کرد که کره شمالی به جای همکاری باید تقصیر خود را بپذیرد و به سونی پیکچرز غرامت بپردازد.
خیلی سپاسگزارم. آخرین خبرها رو مرور کردیم با سمیرا قرائی. میرعلی حسینی تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده داشته. با هم میریم و عناوین گزارش‌های امروز در صبحانه با خبر رو مرور می‌کنیم. پیشمرگه‌ها در اقلیم کردستان عراق مناطق گسترده‌ای از سنجار را از نیروهای داعش باز پس گرفتند. نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران باز هم تغییر کرد. در همین برنامه می‌شنوید که کدام گروه از سپرده‌ها و به چه دلیل. کاهش جهانی بهای نفت و سقوط پول ملی در ایران و روسیه، مهمترین حامیان حکومت بشار اسد. کیوسک مطبوعات، نگاهی به هفت‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تهران از ادبیات و هنر تا سیاست و جامعه. جهان ورزش، صعود تیم زرین معدن به فینال مسابقات واترپولو باشگاه های آسیا. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. شماره دریافت پیامک ما در طول این برنامه زنده 2420-733-595-555. در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. خبر میگیریم از آخرین وضعیت عراق و گروه داعش در این کشور، پیشروی های گروه داعش. ایلیا سلام و صبح بخیر.
فهمیده، سلام به تو، همه شنوندگان و بینندگان از رادیو فردا.
در اقلیم کردستان عراق ایلیا شاهدین هستیم که بالاخره نیروهای پیشمرگه موفق شدن که مناطق گسترده ای از ناحیه سنجار رو از داعش پس بگیرن و وارد این شهر بشن. آخرین خبرها در این باره رو بر ما بگو.
بله فهمیده، در دو روز گذشته نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن در ناحیه سنجار، بعد از اینکه روز جمعه تونستن بالاخره محاصره چند ماهه کوه سنجار رو که در اون هزاران نفر از اقلیت ایزدی محاصره شده بودن بشکنن. در روزی که گذشت موفق شدن بسیاری از منطقه ناحیه سنجار رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه داعش. بعد از اون ادامه دادن به عملیات خودشون و تونستن وارد مرکز شهر سنجار بشن. تا اونجایی که خبر رسیده این درگیری ها همچنان در شهر سنجار ادامه داره و پیشروی همچنان ادامه داره. البته این پیشروی ها و این پیروزی ها با حمایت حملات گسترده هوایی ائتلاف بین‌الملل به سرکردگی امریکا همراه بود. دفتر مسرور بارزانی، مشاور امنیت ملی اقلیم کردستان عراق، تأکید کرد که نیروهای پیشمرگه پیشروی هایی که داشتن رو از دست نخواهند داد. البته تأکید کرد که آوارگان الان نمیتونن به منطقه خودشون برگردن چرا که هنوز امنیت پایدار نشده.
بسیار خوب، اما به جنوب استان الانبار سر بزنیم، منطقه البغدادی. اونجا هم میبینیم که نیروهای داعش حمله سنگینی رو داشتن به یک پایگاه نظامی، حمله بی سابقه توصیف شده. ایلیا
فهیمه، مسئله مهم در این پایگاه این هست که شمار زیادی از مشاوران نظامی امریکا در این پایگاه حضور دارن. در منطقه البغدادی شبه نظامیان داعش از چهار محور، اینطور که منابع امنیتی عراق میگن، به این پایگاه حمله کردن و سعی کردن علاوه بر تصرف منطقه البغدادی، پایگاه نظامی عین الاسد رو که یک پایگاه نظامی مهم و بزرگ است تصرف کنن. که البته اینجا جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل حملات بی سابقه ای به مواضع داعش انجام دادن، مسئله که پیشروی شبه نظامی داعش رو متوقف کرد و اونها با مجبور شدن در منطقه هیت باقی بمونن. بعضی از گزارش ها که از این هست که برای اولین بار نیروهای نظامی آمریکایی مجبور شدن وارد عمل بشن و به صورت زمینی با شبه نظامیان داعش درگیر بشن تا اونها بیش از این پیشروی نکنن به سمت پایگاه. البته شبه نظامیان عشایر و همچنین نیروهای امنیتی و ارتش عراق هم در دفع حمله داعش سهم بسزایی داشتن.
و از داخل خود نیروهای داعش هم خبرهایی میرسه، از جمله اینکه حدود 100 نفر از اعضای خارجی خودش رو داعش که قصد داشتن فرار بکنن اعدام کرده.
داعش یک پلیسی تشکیل داده به اسم پلیس امنیت یا هم پلیس نظامی به طبق گفته‌های روایت مختلفی که در این باره هست. وظیفش نظارت بر شبه نظامیان خارجی است که به گروه پیوستن و نظارت بر عملکرد اونها هم در عراق، بعضی مناطق عراق، هم در شهر عرقه سوریه. در روزهای اخیر یورش‌های این پلیس نظامی به منازل بعضی از شبه نظامیان خارجی عضو داعش داشتن، اونهایی که گویا برنامه‌ای برای فرار و بازگشت به کشورهای خودشون داشتن و اونها رو اعدام کردن به جرم خیانت. بعضی از اینها در گفتگو با بعضی از رسانه‌ها، گفتگوهایی که انجام دادن و خواستن اسمشون و هویتشون فاش نشه، گفتن فکر نمی‌کردن که وضعیت جنگ به این صورت باشه. مثلا در سوریه اونها فکر می‌کردن که قرار است با نظام اسد بجنگن، اما در حال مبارزه با دیگر گروه‌های مخالف اسد هستن. بعضی از این شبه نظامیان میخوان برگردن به کشورهای خودشون، اما علاوه بر ترس از داعش، ترس از زندانی شدن هم دارن، ولی به هر حال خبرها از اعدام حدود 100 نفر از اونها حکایت میکنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه مروری کردیم به آخرین وضعیت درگیری ها در عراق با داعش.
سپاس از شما.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در این بخش از برنامه، اینطور که همکارانم در اتاق فرمان اعلام میکنند، صدای خوب شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
با درود به تمامی آزادی خواهم، پیامی دارم به کل مقامات حکومت ایران، هم سیاسی و نظامی و اجرایی. آخر آدمای خوب، همه شما سر سفره رفسنجانی بزرگ شدید و به این مقامات رسیدید. از زیارتنام خان گرفته تا پیاز سکن پشت جبهه، چه زود یادتون رفته. اگر رفسنجانی نبود، عمر جمهوری اسلامی به 2 سال نمی رسید. بزرگ می هستم که در انتظار ظهور انوشیروان.
شما که از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخت عصبانی و ناراحت هستید، چرا حقوق شهروندان خود را از جمله حقوق اقلیت‌های قومی و دینی محترم نمی‌شمارید؟ آن چیزی که به خود نمی‌پسندید به دیگران نپسند. من خود و خانواده‌ام قربانی خشونت و نقض آشکار حقوق شهروندی شده ایم، چرا که در شهریور ماه سال 90 فرزندمان وحید بنانی در جمع دراویش سلسله گناوادی در شهر کوار مورد سوء قصد و تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید و تا به امروز هیچ کس پاسخگو نیست و همین طور پرونده معطل مانده است. متشکرم.
خانم معصومه ابتکار می‌فرمایند که پارازیت منشأ دولتی نداره. سوال من به عنوان یک شهروند ایرانی اینه که دولت مگر نباید حاکمیت لااقل در مرزها و در داخل خودش داشته باشه؟ این چه دولتیه که پارازیت رو که برای سلامت جامعه، چه از نظر روحی روانی، چه از نظر جسمی، مضره، نمیدونه از کجا میاد و یا اگر میدونه قدرت بیان اون رو نداره؟ تا کی این جملات رو ما باید بشنویم به عنوان تخم یأس که در جامعه کاشته میشه؟ آقا بگید این پارازیت سپاه پخش میکنه، گردن کلفت، زور ما هم بهش نمیرسه، چرا رو راست نیستید با مردم؟
با سلام به شما، میخواستم برای یک بارم شده سیاست رو برای چند روزی کنار بذاریم، همگی با هم به پیشواز شب یلدا، یکی از قدیمی ترین رسوم ایرانی ها، بریم دور هم جمع بشیم و هر اونچه که میتونیم فراهم کنیم و بلندترین شب سال رو جشن بگیریم و در ضمن کریسمس و سال نو میلادی رو به هموطنان مسیحی و مردم دیگر کشورهای مسیحی تبریک بگیم و نشون بدیم که واقعا بنی آدم اعضای یکدیگرند.
سلام بر عزیزان رادیو فردا، یلداتون مبارک باشه. تمام فصول سال، تمام روزها و لحظه های سال براتون خوش و تندرست باشی، موفق باشی. ممنونیم از این همه زحماتتون، فقط شما این که ما را دلشاد میکنید. ممنونم از تک تک عزیزانی که تون رادیو دستن در کارم، زحمت میکشن، شب و روز فکر خبررسانی هم، تحلیل هم.
این مدعی مقام معظم رهبری جناب آقای محمود کریمی که گفتن شب یلدا رو باید تعریف کنیم، من خواستم در جوابشون بگم آقای کریمی شماها نونتون رو از مقام معظم رهبری میگیرید، ما ایرانی ها ریشمون تو عید و یلدا و چیزاست، هیچ وقت شما نمیتونید ما رو از این چیز رو جدا کنید، شما ترویج خرافات میکنید آقای کریمی با مدعی کردنتون و مورد سپاه و هفت‌ترکیشی در خیابونهای تهران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخیراً در ایران بار دیگر نرخ سودهای سپرده بانکی تغییر کرده، موضوعی که شاید برای شما همراهان این برنامه هم مهم باشه. همراه ما احمد علوی است، اقتصاددان، از سوئد نگاهی میکنیم به همین ماجرا. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایندری و همچنین همراهان این برنامه.
سپاسگزارم. آقای علوی بد نیست که از جزئیات شروع بکنیم، بفرمایید به ما که کدام دسته از سپرده ها هستند، سپرده های بانکی که الان نرخ سودشون تغییر کرده و دلیل این اتفاق اخیر چه بوده؟
این تصمیم گیری شبکه بانکی تنها مربوط به نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 6 تا 9 ماه و همچنین 9 ماه تا 1 ساله. نرخ سود این سپرده ها هر کدومشون 2% افزایش پیدا کرده و مهمترین دلیل این مسئله هم این بوده که برخی از بانک ها از مقررات سابق مبنی بر کاهش نرخ سود تبعیت نکردن و این به دوگانگی نرخ سود سپرده میان بانک ها انجام میده. البته به نظر میرسه که بانک ها با بکارگیری راه های خاص خودشون این تصمیم اخیر هم دور بزنن، چون هنوز هستن بانک هایی که نرخ با نرخ سود بسیار بالاتر از این نرخی که اخیراً مطرح شده رو پرداخت میکنن به مشتری هاشون، بعد انگیزه شون هم اینه که مشتریان بیشتری رو جذب بکنن و نقدینگی بازار رو در واقع جذب کنن به این شکل.
خب همونطور که خودتون هم گفتید به این ترتیب ما با یک دوگانگی نرخ سود سپرده های بانکی روبرو میشیم که پرسش اینجاست که این چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره برای بانک ها و سیستم بانکی کشور؟
برخی از بانک ها علی‌رغم تصویب کاهش نرخ سود بانکی در گذشته از اون طفره رفته بودن و به هر حال به وسیله پرداخت سودهای بالاتر از اون تلاش میکردن تا قدرت رقابت خودشون در بازار بالا ببرن و از رانت دوگانگی نرخ سود سپرده برای جذب مشتریان و افزایش نقدینگی خودشون استفاده کنن. همین دوگانگی به زیان بانکایی بود که مقررات را اجرا میکردن و انگیزه نارضایتی اونها هم شد و همین اعتراضات باعث شد که به هر حال الان نرخ سود سپرده های بانکی عوض بشه. به زبان دیگه در میدان دوگانگی نرخ سود سپرده های بانکی به هر حال بانک هایی که خاطی بودن برنده می شدن و بدون اینکه در واقع قدرت رقابت خودشون رو به شکل اصولی بالا ببرن از این رانت استفاده میکردن و بازنده هم طبیعی بود، بانک هایی بودن که به هر حال از مقررات پیروی میکردن. البته شبکه بانک ایران داره مشکلات اساسی تر از اینه که زمین ساز نابرابری قدرت رقابت در میان بانک هاست و مشکل تنها به مسئله سود سپرده ها مربوط نیست.
پس به این ترتیب لازم میشه که نگاهی هم بکنیم به مشکلات اساسی تری که میفهمید کلن شبکه بانکی ایران داره.
بله، این شبکه بانکی فاسد و رانتیه. شاید بشه گفت که مهمترین مشکل اینه که بانک مرکزی نظارت جامع و کامل بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نداره. بنا به گفته رئیس بانک مرکزی تعداد زیادی مؤسسه اعتباری فعال نظیر صندوق‌های قرض الحسنه در کشور هستند که از مقررات بانکی و اعتباری پیروی نمی‌کنند و تحت نظارت بانک هم نیستند و این بانک مرکزی هم نیستند. این شبکه که غالبا رسمی است متعلق به نهادهای مذهبی و خیریه و نظامی امنیتیه که شفاف و پاسخگو نیستند و با بکارگیری منابع عمومی بدون اینکه ریسکی رو متحمل بشن سود و سرمایه زیادی رو به جیب یک گروه خاص و اندک سرازیر میکنه.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با این بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. در این بخش از برنامه در کیوسک مطبوعات به ماهنامه‌های پاییز و هفته‌نامه‌های چاپ هفته تازه در تهران نگاه می‌کنیم. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
حیمه خضر ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از نگاه نو شروع بکنیم. نگاه نو عکس جلدش رو انتخاب کرده از پاتریک مودیانو، برنده جایزه نوبل امسال سال 2014، نویسنده‌ای که در ایران هم کارهای از او ترجمه شده. بفهمید که چه مطالبی در مورد آقای مودیانو در این شماره از نگاه نو میتونیم بخونیم.
در این شماره چند مقاله درباره برنده نوبل ادبی سال 2014 در نگاه نو منتشر شده، همچنین معرفی شده آثار آقای پاتریک مودیانو که به زبان فارسی ترجمه شده. آقای ساسان تبسمی یکی از مترجمان سرشناس ایرانی است که برخی از آثار آقای مودیانو رو ترجمه کرده به زبان فارسی، و البته یک روایت از زندگی و آثار پاتریک مودیانو هم در نگاه نو این شماره منتشر شده. اما نگاه نو در این شماره تازه خودش بخش های دیگری هم داره، از جمله یک بخشی داره درباره جنبش مشروطه هست، گاه شمار انقلاب مشروطه ایران، انتقال حاکمیت از شاه به ملت که نویسنده اون آقای علی میرزایی هست، چگونگی امضاء نظامنامه مجلس شورای ملی هم یکی دیگه از مقالات این بخش است. یک مقاله آقای ضیا موحد نوشته با عنوان سیمین بهبهانی حافظه زمان ما، پیشتر آقای علی محمد حق‌شناس در زمان حیات خودش و زمانی که خانم بهبهانی در زنده بودند مقاله نوشته بود با عنوان سیمین بهبهانی نیمای غزل، و حالا آقای موحد یک مقاله دیگر در تکمیل همون نگاه به سیمین بهبهانی و آثارش در نگاه نو منتشر کرده. یک گفتگو هم آقای علی میرزایی داره در این شماره با آقای طهماسب به مظاهری که از چهره‌های اقتصادی بوده و آثاری از پرویز دوایی، مصطفی قنواتی، غلام حسین صدری افشار و هورا یاوری هم در این شماره از نگاه نو منتشر.
بسیار خوب، نگاه کوتاهی بکنیم به 54مین شماره از مترجم که عکس روی جلدش رو از یک مترجم ادبی آقای علی عبداللهی انتخاب کرده.
بله، فصلنامه مترجم که سردبیر و مدیر مسئول اون آقای علی خزائیفر هست و سال 1370 منتشر میشه، از چندی پیش منتشر نشده بود، حالا بار دیگر ترجمه خودش رو انتشار خودش رو از سر گرفته و در این شماره عکس روی جلد رو به علی عبداللهی، مترجمی که از زبان آلمانی ترجمه میکنه و بسیاری از آثار نویسندگان و شاعران آلمانی رو در چند سال گذشته ترجمه کرده به زبان فارسی، در گفتگوی با علی رضا اکبری از زندگی خودش، روش ترجمه خودش گفته با فصلنامه مترجم. البته فصلنامه مترجم مقالات خواندنی دیگری هم در این شماره داره، از جمله یک مقاله داره که به شکل ادامه دار منتشر میشه، تاریخ ترجمه در ایران هست که نویسنده اون آقای عبدالحسین آذرنگ، و البته بخش‌های دیگری هم داره. یک بررسی هم انجام داده روی ترجمه‌های حسن شهباز که در سال‌های پیچین منتشر.
خب به پیام ابراهیم هم نگاه بکنیم. ماهنامه است که اولین سالی است که منتشر میشه و این شماره پنجم این ماهنامه است.
بله، ماهنامه پیام ابراهیم در این شماره همونطوری که روی جلدش نشون میده ویژه تروریسم و خشونت در دنیا هست، در ایران هم به اشاره کرده، هم به ماجراهای ترورها، هم به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و هم به حتی اسید پاشی هایی که در سالهای اخیر در ماهای گذشته در واقع انجام شده. درباره تروریسم در دنیا هم چند مقاله در این شماره پیام ابراهیم منتشر شده. علاوه بر این، نگاه کلی ماهنامه پیام ابراهیم در این مقالات این هست که ریشه خشونت در خانواده هست، بعد به جامعه گسترش پیدا میکنه و سرانجام مثل وضعیت فعلی دنیا فراگیر میشه.
بله، و کوتاه میتونیم به کتاب هفته هم نگاه بکنیم. از دوره جدیدی که کتاب هفته دوباره منتشر میشه، 14مین شمارش هست که روی کیوسک آمده.
ولی در این شماره کتاب هفته پرونده اصلیش مربوط است به دهه 70 ها با عنوان بومیان سرزمین دیجیتال و البته مقالات یادداشت ها و گفتارهایی هم از کیانوش عیاری، آقای تقی آزاد ارمکی، صادق زیبا کلام و غلام علی کویتی پور مداحی که اخیرا قرار بود کنسرتی هم در تهران برگزار کنه و کنسرت او لغو شد منتشر شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همچنان بمونید، بار دیگر با شما خواهیم بود در همین صبحانه با خبر. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در این بخش از برنامه کم کم میریم به سراغ جهان ورزش. پیش از اون یادآوری میکنم که شما میتونید همه خبرها از جمله مروری بر مطبوعات رو همیشه در وبسایت رادیو فردا هم پیگیری بکنید و متن این مطالبی که اینجا میبینید و میشنوید رو در وبسایت radiofarda.com میتونید که بخونید و ببینید. بپیوندیم به حبیب روشنزاده و آخرین خبرها از جهان ورزش رو مرور کنیم.
تیم فوتبال رئال مادرید در جام باشگاه‌های جهان به مقام قهرمانی رسید تا همچنان یکی از پرافتخارترین تیم‌های دنیا باشد. شب گذشته در مراکش در فینال جام باشگاه‌های جهان تیم رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا با پیروزی 2-0 مقابل تیم سان لورنزوی آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی به بزرگترین افتخار خود در جهان دست یافت. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس اسپورتس، رئال مادرید نیمه اول مسابقه را با گل دقیقه 37 سرگیو راموس پشت سر گذاشت. در نیمه دوم نیز رئال مادرید توسط گرت بیل بازیکن بریتانیایی خود بار دیگر دروازه سان لورنزو را گشود تا 2-0 پیروز و قهرمان باشگاه‌های جهان شود. برای کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی رئال این پیروزی دومین افتخار بزرگ در جام باشگاه‌های جهان است که در کارنامه خود ثبت می‌کند. آنچلوتی 7 سال پیش نیز با میلان آسه قهرمان باشگاه‌های جهان شده بود. حالا رئال مادرید با آنچلوتی می‌رود که پیروزی‌های خود را به عنوان پیچ‌آهنگ لالیگا در اسپانیا دنبال کند و همچنین در مرحله کشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با تیم آلمانی شالکه روبرو شود. در تهران مسابقات واترپولوی باشگاه‌های آسیا با قهرمانی تیم آستانه قزاقستان پایان یافت. تیم آستانه قزاقستان در بازی فینال با نتیجه 13-6 تیم زرین معدن، یکی از دو نماینده ایران را شکست داد و عنوان قهرمانی 10th دوره مسابقات واترپولوی باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. زرین معدن دوم شد و قادسیه عربستان سوم. عطاالله برخوردی، یکی از بازیکنان تیم زرین معدن، در گزارشی در شبکه خبر گفت نماینده قزاقستان تیم قوی بود.
ما تمام تلاشمون رو کردیم. این تیم قزاقستان تیم اول آسیاست که تو بازی این چوان هم قهرمان بازی آسیایی شد. خیلی تیم قوی بود.
اما اکبر عربدوست سرمربی تیم زرین معدن به داوری معترض بود و انتظار داشت برای بازی فینال داوران اروپایی یا ایرانی مسابقه را قضاوت کنند.
متاسفم واسه کنفدراسیون آسیا که نمیتونه برای فینال یک بازی دو تا داور اروپایی بیاره، چون این داورها به هیچ عنوان در حد این بازی نبودن. داورای ایرانی ما حداقل من میتونم 6 تا داور ایرانی اسم ببرم که خیلی از اینا سرترن، ولی چرا اینا نیستن؟
به طور کلی رقابت‌های واترپولوی باشگاه‌های آسیا در حد و اندازه این قاره نبود و از بیش از 40 کشور آسیایی فقط 5 کشور نمایندگان خود را شرکت داده بودند. ایران، کویت، عربستان، افغانستان و قزاقستان که برخی با 2 تیم شرکت کرده بودند. هیچ یک از کشورهای شرق آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی نمایندگان خود را به تهران اعزام نکردند. و در ایتالیا در هفته 16 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ در یک مسابقه حساس تیم فوتبال روم دیشب در بازی خانگی زورش به میلان آسه نرسید و بدون گل مساوی کرد تا امتیاز از دست بدهد. با این نتیجه تیم روم نتوانست خود را به یوونتوس صدر جدولی نزدیک کند و با اختلاف 3 امتیاز در مکان دوم ایستاد. میلان که از دقیقه 70 10 نفره شده بود هفتم است.
رسمی ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که از نیم ساعت پیش تا به حال با ما همراه بودید و حتما در ادامه برنامه همچنان با ما همراه میمونید. سمیرا قرایی اینجاست تا با هم مرور بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند. گفته می شود فرد ضارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور است و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به سلاح برده است. مقامات رسمی کرد میگویند پیشمرگه‌های کرد روز شنبه به پیشروی در منطقه سنجار در عراق و مناطقی در اطراف شهر کوبانی در مرز سوریه ادامه دادند و نیروهای داعش را مجبور به عقب نشینی کردند. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا در جریان اتفاقات اخیر در کوبا و برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و آمریکا حضور نداشته و در جلسه ملی این کشور نیز شرکت نکرده است. یکی از مقامات رسمی آمریکایی روز شنبه اعلام کرد که آمریکا از چین خواسته است تا برای مبارزه با هکرهای کره شمالی با این کشور همکاری کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است و تداوم واقع بینانه این رویکرد میتواند آثار مثبتی در آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد. وزیر دفاع ایران هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخت ایران را در حمله هوایی اخیر اسرائیل به نقاطی در حوالی دمشق تکذیب کرد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا جایزه اسکار اسامی 9 فیلم را که به مرحله نیمه نهایی در بخش فیلم‌های خارجی زبان جوایز اسکار راه یافتند اعلام کرد ایران فیلمی در این بخش نخواهد داشت. پلیس فرانسه مردی را که با چاقو به 3 مأمور پلیس در یک ایستگاه قطار حمله کرده بود به ضرب گلوله کشت. کره شمالی دست داشتن در هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و خواستار تحقیقات مشترک با آمریکا در این زمینه شد. خواسته که از سوی آمریکا رد شده است و سرانجام اینکه پنتاگون میگوید 4 افغان زندانی در گوانتانامو را به افغانستان تحویل داده است.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بشنوید از اینکه کاهش جهانی بهای نفت در بازارها و افت ارزش برابری پول ملی کشورهای مثل ایران و روسیه که هر دو از حامیان اصلی رژیم بشار اسد در سوریه هستند باعث نگرانی مقام‌های دمشق شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول چند مقام بانکی و اقتصادی سوریه گزارش داد که این کشور نگران اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر تداوم حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 28 آذر ماه منتشر شد، افت قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران نگرانی از توانایی جمهوری اسلامی برای تداوم حمایت مالی از سوریه، مهمترین متحد استراتژیک خود را افزایش داده است. رویترز می‌نویسد که دولت بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود که 4 سال است ادامه دارد تا حد زیادی به کمک ایران اتکا کرده که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است. سوریه قبل از درگیر شدن در جنگ داخلی خود تولید کننده نفت بود، اما تحت تأثیر تحریم‌های اروپا و آمریکا همچنین جنگ داخلی تولید نفت خام این کشور در 4 سال گذشته به شدت کاهش یافته است. ایران در ماه ژوئیه گذشته تسهیلات اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد. ایران همچنین 1 میلیارد دلار تسهیلات اعتباری برای خرید محصولات غیر نفتی از سوریه باز کرده است. با این حال رویترز می‌نویسد که قیمت نفت از آن زمان تا کنون به نصف کاهش یافته. از طرفی پول سوریه نیز که از سال 2011 با آغاز درگیری داخلی تاکنون 70% از ارزش خود را از دست داده بود، دوباره طی دو هفته گذشته 10% دیگر از ارزش خود را از دست داد. این گزارش به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که هدف سفر هفته گذشته وائل الحلقی نخست وزیر سوریه به تهران نیز اطمینان از ادامه حمایت ایران از دولت بشار اسد، خصوصا تداوم ارسال محصولات نفتی ایران به این کشور بوده است. اما نگرانی سوریه تا چه حد میتواند جدی باشد؟ آیا سوریه تا این حد از لحاظ اقتصادی به کمک‌های ایران متکی است که در صورت کاهش درآمد نفت ایران دچار مشکل جدی در مقابله با گروه‌های مخالف خود بشود؟ محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت فلوریدا در آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
کاهش قیمت نفت مسلماً یک تأثیری در کل بودجه ایران داشته و گمان من اینه که شاید هم یک تأثیر کوچکی در سیاست ایران در رابطه با سوریه داشته باشه، ولی من فکر نمی کنم که این کاهش قیمت نفت باعث این بشه که سیاست ایران در رابطه با سوریه تغییر جدی بکنه و حتی فکر می کنم که سیاست روسیه هم در رابطه با سوریه تغییر جدی پیدا بکنه. در ضمن در نظر داشته باشید که درست در زمانی که قیمت نفت داره کاهش پیدا میکنه، ایران ماهیانه در حدود 750 میلیون دلار داره پول از گروه 5 و علاوه 1، یعنی در حقیقت از آمریکا، از طرف سرمایه هایی که مسدود شده بوده داره میگیره و این خودش یک کمک عمده ایه. سوریه برای ایران همیشه مسئله استراتژیک، اهمیت استراتژیک داشته و اهمیت اقتصادی نداشته. یعنی ایران یه سرمایه گذاری خیلی کمی در سوریه داره، سوریه هم خیلی سرمایه گذاری کمی در ایران داره و مهمترین مسئله برای ایران در رابطه با سوریه اینه که ایران بتونه رابطه خودشو با حزب الله در لبنان نگه داره و از دمشق به عنوان راهی که بتونه اسلحه و پول به حزب الله برسونه استفاده بکنه. و بنابراین با کاهش قیمت نفت اهمیت راهبردی یا استراتژیک سوریه کم نخواهد شد.
در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، روز پنجشنبه گذشته تأکید کرد که حمایت ایران از سوریه همچون گذشته ادامه خواهد یافت. در همین حال دو مقام بانکی سوریه به رویترز گفتند که ایران برای جلوگیری از افت ارزش پول سوریه 500 تا 700 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تزریق کرده است. تزریق پول به حساب بانک مرکزی سوریه توسط ایران در حالی است که پول ملی ایران خود از سال 2011 تا کنون بیش از 2/3 ارزش خود را از دست داده است. ایران و روسیه دو متحد استراتژیک سوریه به حساب می آیند. کشورهایی که بودجهشان تقریباً تا 50% به درآمد نفت و گاز وابسته است. قیمت نفت در بازارهای جهانی در اوایل تابستان سال جاری حدود 110 دلار بود، اما همکنون به حدود 60 دلار سقوط کرده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. یادآوری میکنم که شما میتونید آخرین خبرهای روز و همینطور گزارش‌های رادیو فردا رو در صفحه فیسبوک ما هم پیگیری بکنید. اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید، رادیو فردا در فیسبوک صفحه فعالی داره، اونجا همکاران من هر دقیقه خبرها رو به روز میکنند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. نگاهی میکنیم به ماهنامه‌های پاییز و هفته‌نامه‌ای که تازه در تهران منتشر شده. آقای رفیع‌زاده، سرزمین من یک ماهنامه است که به سیر و سفر می‌پردازه و جاذبه‌های توریستی ایران رو نشون میده و همینطور مطالبی در مورد ایران شناسی منتشر میکنه. در مورد شماره جدید سرزمین من برای ما بگید.
بله، سرزمین من در این شماره، یعنی شماره 62 از دوره جدید که میشه آذر 1393 منتشر شده، روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از دیوارهای داخلی کاخ آپادانا با آجر لعابدار منقش به سربازان جاوید در دوران باستان ایران. و پرونده ویژه سرزمین من در این شماره به موضوع شوش و نقشش در تاریخ تمدن بشری و همچنین تاریخ باستان استان ایران اختصاص داره که از این شهر تاریخی به عنوان شهری با پیشینه 6200 سال یاد کرده که همواره این شهر جایی بوده که مورد مردم در اون زندگی کردن و همچنان هم زندگی میکنن. انتقاداتی هم به میراث فرهنگی وارد کرده به دلیل بی‌توجهی میراث فرهنگی در سالهای گذشته به شوش. اما بخش‌های دیگری هم در این شماره سرزمین من منتشر شده: دانش ایرانی، تاریخچه علم و دانش در ایران کهن، تصویر زندگی نخستین نمایشگاه عکس میراث ناملموس ایران، و همچنین گزارشی داره یا راهنمای سفری داره در مورد سفرهای پاییزی و پیشنهادات سرزمین من در این شماره مطرح شده برای کسانی که علاقه‌مندن به سفرهای پاییزی و اوایل زمستان.
بسیار خوب، از سفر و پاییز و زمستان حالا برسیم به همشهری داستان که شماره دیماهش منتشر شده. حالا هوای یلدایی داره آقای رفیع‌زاده و همراه یک کارت هدیه شب یلدا که ضمیمه این شماره از همشهری داستان هست. بفهمید چه مطالبی قراره بخونیم در این شماره.
همشهری داستان در این شماره عکس روی جلد خودش رو به شب یلدا اختصاص داده، کاریست از مریم سعیدپور. اما در مطالبی که منتشر کرده در بخش درباره زندگی، آثاری از رضا فیاضی، فیروزه گلسرخی و نصیبه فضل اللهی منتشر کرده. در بخش داستان همشهری داستان در شماره 51 سه داستان ایرانی منتشر شده از محمد صالح‌علا، سپینود ناجیان و فرشته احمدی. چند داستان خارجی هم با ترجمه مجده دقیقی، علی عبداللهی و معین فرخی در همشهری داستان به چاپ رسیده. در بخش روایت‌های داستانی که در شماره 51 اختصاص داره به ویژه یلدا، چهار مقاله منتشر شده، یکی با تیتر اعقاب خانداری، یکی بزم ایرانی میوه خوشکانی و دیگری هم سه روز مفت بسوزانید که اسباب خانه و ادوات آشپزخانه در آگهی های قدیمی رو در این بخش مورد بررسی قرار داده. و البته روایت های مستند درباره داستان و پایان خوش هم بخش های دیگر همشهری داستان است.
به تندیس هم کوتاه نگاهی بکنیم. دو هفته‌نامه است که به هنرهای تجسمی میپردازه. البته این شماره پرونده ویژه‌ای هم در یادبود پرویز شاپور منتشر کرده.
من دو هفته نامه تندیس در این شماره تصویر روی جلد رو، تصویر یکی از نقاشی‌های رنه مگریت رو به چاپ رسونده، نقاش بلژیکی. و البته در شماره 289 دو هفته نامه تندیس 8 صفحه ویژه نکوداشت پرویز شاپور، نویسنده و طنزپرداز ایرانی که متولد 1302 در قم بود و در سال 87 درگذشت، به چاپ رسیده. بخش‌های دیگری هم تندیس داره در این شماره، از جمله گزارش یا مروری بر نمایشگاه‌های نقاشی در چند گالری در تهران.
و خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده، چل چراغ هم ببینیم.
چل چراغ روی جلد این شماره هفته نامه چل چراغ مربوط است به سخنرانی که آقای یوسف عبازری انجام داد در دانشگاه تهران در تحلیل پدیده مرتضی پاشایی، که این سخنرانی بسیار مورد توجه قرار گرفت. حالا چل چراغ این پرسش رو مطرح کرده که ترکش های این میزگرد چگونه در جامعه یا در شبکه های اجتماعی مطرح شده با تیتر مبتذل مسخره یا صدای یک نسل.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما مثل همیشه در این قسمت از برنامه فرج سرکوهی است. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
شب شما بخیر خانم هیدری، و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، این ماجرای طرح واگذاری ممیزی به قول وزارت ارشاد به ناشران و اعتراضی که گروهی از ناشران داشتن به این طرح همچنان ادامه داره در ایران. حالا مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی ارشاد گفته است که ما عقب نشینی نمی‌کنیم از اجرای این طرح.
بله، این در واقع یک نوع تهدید هستش که ایشون به میان آوردن. خب میدونیم که داستان اینجوری بود که وقتی که آقای جنتی شد وزیر ارشاد، قول داد که ممیزی که اسمیش که اینا برای سانسور گذاشتن، سانسور کتاب‌ها، گفتش که ما ممیزی رو لغو می‌کنیم، سانسور قبل از چاپ رو برمی‌داریم. ولی بعد از چند ماه عقب نشینی کرد، خیلی معلوم بود که خب این کار نمیتونه بکنه، و گفتش که بله، سانسور حق دولت هست و ممیزی برداشتنی نیست و ما ادامه خواهیم داد، ولی یک طرحی داریم که این سانسور رو واگذار می‌کنیم به خود ناشرا، یعنی خود ناشرا کسانی رو استخدام بکنن حقوق بدن تو دفترشون بنشونن و کتاب‌ها رو سانسور بکنن و بعد برای ما بیارن تا ما ببینیم. اتحادیه ناشران کتابفروشان تهران و بقیه ناشران کشور اعتراض کردن که ما کارمند اداره سانسور نیستیم که ما حقوق بدیم و سانسور بکنیم. به علاوه چه دلیل داره که وقتی ما خرج بکنیم و سانسور بکنیم و اینها بعد شما اصلا قبول بکنید سانسور ما رو؟ و اعتراض کردن و قبول نکردن. امیدوارم همه بودن که وزارت ارشاد این طرح رو ول بکنه، رها بکنه، ولی حالا آقای علی شجاعی صاحبی مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت ارشاد همونطور که شما گفتید دیروز در یه مصاحبه گفتش که ما عقب نشینی نمی‌کنیم از این طرح و به زودی این طرح رو اجرا می‌کنیم. حالا باید منتظر ببینیم که واکنش ناشران چه خواهد بود.
بسیار خوب، بله منتظر میمونیم و پیگیری میکنیم این موضوع رو در همین برنامه با شما. اما اجازه بدید که به نمایش بیرون پشت در نگاهی بکنیم که یکی از معروفترین آثار نویسنده آلمانی است، ولفگانگ بورشت، و به صحنه میره در تهران. بفهمید در مورد این اثر.
بیرون پشت در رو ایمان اسکندری کارگردانی کرده، در تالار حافظ به صحنه رفته. خب ولفگانگ بورشت می‌دونیم که یک بزرگترین نویسندگان آلمان هستش و دنیا در واقع می‌تونیم بگیم، و در سال 1921 در هامبورگ به دنیا آمد. خیلی جوان بود که جنگ جهانی دوم در گرفت، به جبهه اعزام شد، سرباز بود، اما در یک نامه‌هایی که به دوستانش می‌نوشت هیتلر رو طنز کرد، نامه‌ها کشف شد، اینو دستگیر کردن، محکوم به اعدام کردن، اما به دلیل بیماری یک درجه بخشیدنش، فرستادنش به جبهه شرق در روسیه و به هر حال بیمار شد. بعد از جنگ برگشت و در وقتی که برگشت در عرض یک هفته در سال 1947 همین نمایشنامه بیرون پشت در رو نوشت که یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیات آلمان هستش، و میدونیم که این نمایش در واقع دنیای ادبیات آلمانی رو تغییر داد. یعنی بورشت با همون در جوانی درگذشت، اما با همون کارهایی که کرد تونست که به اصطلاح یک چشم‌انداز جدید در ادبیات آلمان بگشایی. داستان این نمایش سربازی است به نام بکمن که پس از 3 سال اسارت در بری برمیگرده به آلمان، میره به خانواده‌اش، اما اونجا راهی نداره. بعد به هر دری میزنه همه درها بر رویش بسته است، به طوری که حتی میخواد خودکشی بکنه، اما راه خودکشی هم بر او بسته میشه. این نمایش 5 پرده‌ای یک اکسپرسیونیسم بسیار غنی داره و در واقع محرومیت مردم و افسردگی و فشارهای رویه بعد از جنگ و همه اون یأس و دردناکی که بر آلمان آوار شده بود در این نمایشنامه به بافت دراماتیک بسیار زیبایی درآمده.
یک سری هم بزنیم به یک نمایشگاه در تهران، آقای سرکوهی، یک زندگی هزار آرزو، از این نمایشگاه برام بگید.
این نمایشگاه در گالری نگاه برپا هستش، 12 پرده نقاشی اکریلیک روی بوم هست، کار آزاده کیا که در بقیه از کارها هم به اصطلاح خود انار سوژه نقاشی قرار گرفته به عنوان نماد یا سمبولی از کره زمین و زندگی، و نمایشگاه تا 9 دی ماه ادامه داره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی همراه ما بودید در این بخش از صبحانه با خبر.
من از شما بچکم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدی، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
بله، ملاقات برنامه است که هر شنبه تا پنج شنبه در مجله خبری 10 شب میتونید اون رو پیگیری بکنید. کاریستا از همکارم آرش حسنیا برای ما پیامک های زیادی فرستادید در طول این برنامه زنده، در مورد مسائل مختلف خبری اظهار نظر کردن همراهان رادیو فردا. فرصتی هست تا بعضی از اونها رو براتون بخونم. گفتند که عربستان رو حمایت های آمریکا گستاخ کرده و به همین دلیل خودنمایی میکند، وگرنه عربستان جزو جایی نیست. این هم نظر این همراه ماست. و همراه دیگری گفتند که اینها منظورشون دولت ایران هست، با پارازیت ها مردم رو به شکل پنهانی نابود میکنن، اشارهشون به پارازیت هایی است که برای جلوگیری از امواج ماهواره ای در ایران بخشایی از وزارت ارتباطات مسئولیتش رو قبول نمیکنه، ولی به هر حال ارسال میشه در روی شهر. و همینطور گفتن که من یک کاشیکار ساختمان هستم که برنامه شما رو گوش میدن. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید. گفتن که از مسائل کارگران هم صحبت بکنید. یادآوری میکنم که ما یک مجله مستقل داریم برای بررسی مسائل کارگران. همکارم بهروز کارونی مجله رو تهیه میکنه به نام کارنامه. میتونید در طول هفته مسائل کارگران رو ببینید و بشنوید که در کارنامه هم پیگیری میشه. و اما اما در این بخش از برنامه نوبت میرسه به موسیقی. از خبرها فاصله میگیریم، با بردی و افشین همراه میشیم، کمی با هم موسیقی گوش میکنیم.
سلام، امروز یک شنبه است و آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اخبار موسیقی جهان، البته نگاه هم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسند و فراگیره. در این چند روز دنیای هنر و سرگرمی سخت در بهت فرو رفته، اون هم پس از حمله سایبری به سونی پیکچرز از شرکت‌های بزرگ تولید و پخش فیلم سینمایی. این مسئله رو کاخ سفید مسئله جدی امنیتی برای ایالات متحده دونسته و در حالی که در این روزها این اتفاق کلی خبرساز شده، مدونا هنرمند پر آوازه موسیقی هم از یک حمله سایبری در امان نمونده. Build me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, چند روز پیش 13 آهنگ جدید و شنیده نشده از مدونا در اینترنت به شکلی غیر منتظره اما بدون اجازه این هنرمند منتشر شد. به نظر میاد ناشرین در یک حمله سایبری به فایل های این آثار دست پیدا کرده بودند. آهنگ هایی که مدونا برای انتشار آلبوم آتی خودش برای اونها مشغول به کار بود. آلبومی که البته قرار بود سال آینده میلادی سال 2015 به بازار بیاد. مدونا در ابتدا از این اتفاق بسیار عصبانی به نظر می رسید و این دستبرد مجازی رو با حمله های تروریستی و تجاوز جنسی مقایسه کرد و گفت این اقدام باعث اختلال در روند هنری ساخت آثارش شده. با این حال ساعتی پیش مدونا آهنگساز و خواننده 56 ساله در حرکتی بسیار غیر منتظره در پاسخ به این اقدام سارقین 6 آهنگ از آلبوم آتی خودش رو منتشر کرد رسماً. آلبومی به اسم Rebel Heart یا قلب یاغی که 13 مجموعه استودیوی مدونا محسوب میشه و ما هم به ادامه یکی از این آهنگهای تازه منتشر شده گوش میدیم، آهنگی به اسم Living for Love یا برای عشق زندگی کردن. و در سال 2014 یک هنرمند بوده که تونسته در دو سوی اقیانوس اطلس دو بازار بزرگ موسیقی جهان، بازارهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا رو به تسخیر خودش در بیاره و او کسی نیست جز سم سمیث. آلبوم ساعت تنهایی، اولین مجموعه استودیویی از این هنرمند جوان، در روزهای گذشته نرخ فروشش در بریتانیا از 1,000,000 نسخه گذشت و این آلبوم کمی پیش از این به این نرخ فروش در آمریکا هم رسیده بود. به این ترتیب آلبوم ساعت تنهایی از سم سمیث تنها اثری است که هم در آمریکا و هم در بریتانیا در سال 2014 میلادی بیش از 1,000,000 نسخه به فروش رسیده. و توضیح بدم سم سمیت 22 ساله است، خواننده آهنگساز انگلیسی که سبک موسیقی یک جور موسیقی پاپ که تحت تأثیر سبکای سول و ریتمن بلوزه. سام سمیت برای مراسم گرمی سال 2015 نامزد دریافت 6 جایزه است. و بالاخره حالا همه اعضای گروه اسطوره‌ای بیتلز به طور جداگانه نامشون در تالار مشاهیر راک اند رول ثبته، تالاری که اسناد تاریخی مربوط به هنرمندان و پیشه‌وران منتخب موسیقی رو بایگانی میکنه، منتخبینی که به این هنر و صنعت خدمات ارزنده‌ای رو ارائه کردند و چهره‌های تأثیرگذار بودند. چند روز گذشته نام رینگو استار هم در زمره این افراد قرار گرفت، کسی که به عنوان نوازنده سازهای ضربی گروه بیتلز از دهه 60 میلادی نام خودش رو در جهان به سر زبون‌ها انداخته بود. واکنش پول مک‌کارتنی دیگر بازمانده گروه بیتلز به این خبر جالب بود. او گفت باورش نمیشه که نام رینگو استار در این تالار تا به حال ثبت نشده باشه. به هر حال پیش از این نام پول مک‌کارتنی و دو عضو درگذشته بیتلز جورج هریسون و جان لنون در تالار مشاهیر راک اند رول ثبت شده بود و رینگو استار هم آخرینیه که به این جمع اضافه شده. در هر صورت با هم به آهنگی از کارهای انفرادی رینگو استار گوش میدیم، آهنگی به اسم فوتوگراف یا عکس.
دیگر یک صبحانه با خبر دیگر رو به پایان میرسونیم با همراهی شما که امروز یک شنبه صبح رو هم با ما آغاز کردید. من فهیمه خضرایی هستم، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا، همکار من در این تیم، با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز درخشانی پیش روی همتون باشه. خدا نگهدار.